عاشق صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم در شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست عاشق صادقتم تا نفس هست مرا عاشق صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم
خانواده بهردین صدردینوف تا چند روزی پیش در یک کلبه تنگ و تار در شهری باختری ولایت ختلان زندگی میکرد. کلبه‌ای که نه در و دیوار درست داشت نه جای خواب. کلبه آهنین آنها فقط 7 متری مربع مساحت داشت. دختر و مادر در بیرون در هوای سرد میخوابید. پدری بیمار و پسر در داخل کلبه که آن هم پر از سوراخ و رخنه بود. این خانواده قرقز تبار 23 سال پیش با نیت زندگی بهتر از ناحیه جرگتال به ولایت ختلان کوچیدند. من آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی در ختلان اولی ماهی انور به سراغ خانواده قرقز تبار رفتم که در کلبهشان زندگی مشقت باری داشتند. خدیجه ابراهیم و مادر خانواده در آن روز در حق مردم دهه دعای خیر میکرد که خدا برکتشان بدهد.
عمرای کنه همش برکت بده. خدا عمرت روز بده. هیچ در غم نمینه.
آنها قبلا در دهه حیات نو در شهری باختر در خانه پدری بدردین صدردینوف میزیستند. سال 2013 بدردین را فرزند برادرش از خانه بیرون کرد و زندگی فقیرانه اشان آغاز یافت. بعد این اکاس این زندگی مشقت بار خانواده در رادیو آزادی بعضی آنها دیگر شد. بعضی افراد به خانواده بدردین صدردینوف یک منزل تقدیم کردند. بدردین صدردینوف که خبری صاحب خانه شدن او را شاد کرده است. روزی 29 ینور گفت
اونا و درمو اینم احواله که احساب رادیو آزادی آمدن صورت گرفتن رفتن به همه ایان شد ناچار بودن در همه حالت آمدگی همین آدم ها و من خواه بودم خیلی سیان که کردن برفتن اینم یک تقدیر الهی رفتگی بود است که یک سبب شدن.
برای این خانواده در شهر لیوکند خانه 4 حجرگی نو ساخت خریدند و 8 ساطیخ زمین هم دارد. خانه تقریبا 20 هزار دلاری آمریکایی ارزش دارد و در دهه بختراباد شهر لیوکند جایگیر است. ثبت رسمی و به نام آنها گذراندن منزل ادامه دارد. فردی که به خانواده بی سرپناه کمک کرده است خود را شخص خیرخواه معرفی کرد ولی نخواست که نام و نسبش اعلام شود. خدیجه ابراهیم و که چند روزی پیش خوراکش مکران و نان و چای بود میگوید حالا از هر طرف کمک میگیرد.
شکر نه خدا پروردگار عیبت نکنه. این اید خونه سه تاش چون باید که اورا شکاتور کنه بتیان.
اسرارالدین شریپوف یکی از ساکنان دهه حیات نو گفت باور نداشت که خانواده به زودی و به آسانی صاحب خانه میشوند.
این مردم همش همین گپ میرا میزدن که همین بیچاره به صاحب و این میته به خونه و به درش.
بدردین صدردینوف یکی از هزاران شهروندی به سرپناه و به منزل در تاجیکستان است که طالعش بلندی کرد و صاحب منزل شد. به رادیو آزادی روزانه ده ها نفر به عین مشکل مراجعت میکنند. یکی محتاج یک پارچه زمین است، دیگر سالهاست اجاره می نشیند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در کلوب چون دیگر شهرهای تاجیکستان توجه به هفته‌نامه و روزنامه‌ها کمتر شده است و سببهایش هم یکسان است: رو آوردن مردم به منابع خبری اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. با گفته روزنامه فروشان در کلوب، یک سبب اصلی سرد شدن بازار نشریات چاپی به مضمون و محتوای آنها ربط دارد. مغفرت از اویله روزنامه فروشان مشهور کلوب است. تا چند سال پیش این تجارت درآمد داشت. میگوید بازار روزنامه فروشی دیگر گرم نیست و مردم مجله و هفته‌نامه‌ها را کم می‌خرند. مغفرت در سر خیال عوض کردن شغلش را دارد، چون شماره روزنامه‌های فروشی از هزارها به صدها نسخه کاهش یافته است. مغفرت میگوید اگر روزنامه‌ها درباره مشکلات کلوب بنویسند، مردم آن را با دلگرمی می‌خوانند، اما با گفته او اکثریت هفته‌نامه‌ها درباره دوشنبه و کوچه‌های آن می‌نویسند، در حالی که خود کلوب ده‌ها مشکلی حل نشده دارد. کلوب سومین شهر بزرگ تاجیکستان است، ولی در آن رسانه‌های شهری تقریبا که وجود ندارد. میگوید مغفرت. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک میگوید که دو سال تلاش کرد در کلوب رادیو تأسیس دهد، اما موفق نشد. در شهر کلوب حالا فقط رادیوهای دولتی برنامه پخش میکنند. احمد ابراهیم میگوید با مردم باید منابع مستقل خبری هم اطلاع رساند. احمد ابراهیم میگوید دو نشریه، پایک و SSR، کم و بیش درباره کلوب مینویسند. دیگر هیچ کس توجه ندارد که در کلوب چی میگذرد.
ما نمیدونیم سببش چیست، برای چی ندادن اجازت نشد که رادیو کنیم در منطقه کلوب. اینها که اجازت نامه نمیدیم، اما توسط مکتوب، توسط خواهش از حکومت جمهوری و اداره داخل دور مراجعت کنند و این رادیوها را راه اندازی کنند.
ساکنان کلوب میگویند به روزنامه بیشتر باور دارند، چون اطلاع دقیق را سنجیده نشر میکنند. یکی از آنها به رادیو آزادی گفت به رسانه پایک باوری دارد، چون حقیقت را روی صحیفه میآورد. یکی ساکنان کلوب به رادیو آزادی گفت درباره حادثه‌ای که در نزدیکی خانه اش رخ میدهد، بنابر نبودن رسانه های محلی از فیسبوک معلومات میگیرد. در کلوب مردم فقط 4 شبکه تلویزیونی و رادیوی دولتی را میبینند و میشنوند. تمام مطالب این رادیو و تلویزیون ها ستایش و ترغیب دستاوردهای حکومت است. اگر برای گرفتن اطلاع به اینترنت رو بیاورند، آنها هم به سختی مینگرند، چون اینترنت سست است و در مورد ضروری دسترسی به وبسایت های خبری نیز محدود می شود. برخی هم گفتند هنوز خبرها را از زبان دیگران و از مردم می شنوند. البته این گونه منابع گاه اطلاعات را می بافند یا دروغ می گویند. مصاحبان می گویند نبودن منابع گوناگون باعث نتیجه گیری یک جانبه یا نادرست می شود. در تاجیکستان وضع مطبوعات در دیگر مناطق هم بهتر نیست. هرچند دیگر ولایت های مناطق تلویزیون و رادیوهای مستقل دارند، در ولایت سوغ ده ها تلویزیون و رادیوی ولایتی و شهری و ناحیوی وجود دارد، در ختنون کمتر. در عموم وضع آزادی بیان در تاجیکستان تا چند سال اخیر از طرف سازمان های حامی حقوق تنقید می شود، چون حکومت پیوسته دسترسی به وبسایت های خبری را که مقاله های تنقیدی می نویسد می بندد. تاجیکستان سال 2018 در شاخص آزادی مطبوعات از میان 180 کشور در مقام 149 قرار گرفت. کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که با سید بندی خاتمه دهند و آزادی بیان که یکی از رکنهای اصلی دموکراسی است احترام بگذارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب فوتبال قطر که در بازی دوم نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا تیم میزبانی مسابقات امارات متحده عرب را با حساب 4-0 مغلوب کرد، در فینال با ژاپن رقابت میکند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان آمادگی را به لیگ قهرمان های فوتبال آسیا در شهر انتالیا ترکیه شروع کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. بازی دوم نیمه نهایی جام ملت های آسیا میان تیم های ملی فوتبال قطر و امارات متحده عرب شام سه‌شنبه 29 ژانویه در شهر ابودابی دایر گردید. در دقیقه 22 با علیم خوخی حساب را باز کرد. بعد 15 دقیقه گل دوم را المویز علی بهترین نشانزنی مسابقات به ثمر رسانید. دو گل دیگر را حسن الحیداس و حمید اسماعیل در نیمه دومی دیدار به هدف رساندند. یادآور می شوم در بازی اولی نیمه نهایی 28 ژانویه در شهر العین امارات دسته منتخب ژاپن تیم ملی ایران را با حساب 3-0 شکست داد، به حق شرکت در فینال مسابقات مشرف گشت. به این ترتیب در بازی نهایی جام ملت های آسیا که روز جمعه 1 فوریه در شهر ابودابی ساعت 18 به وقت محلی، ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود، تیم های ملی ژاپن و قطر رقابت می کنند. تیم ملی ژاپن قهرمان چهارکرته آسیا محسوب می شود، ولی منتخب قطر برای اولین بار به فینال جام ملت های آسیا راه پیدا کرده است. بایرجان ایگنبردیف متخصص فوتبال روز 3 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت منتخب ژاپن بعد پیروزی در نیم فینال بر تیم ملی ایران ثابت کرد که در عین حال در قاره دسته قوی ترین است. او افزود:
сборная Японии, поэтому я думаю, что все-таки они будут доминировать в финале.
Ман фикр мекунам ки бози ниҳои бо бартари ҷопониҳо сурат мегирад, зеро мунтахаби Ҷопон дастаи пуртаҷриба аст ва дар се мусобиқоти ахир дар финал иштирок мекунад. Бинобар ин ба назари ман бози ниҳои бо пирӯзии мунтахаби Ҷопон ба поён мерасад.
Я думаю, что эта команда станет победителем Азии.
و اما بندشه صلاح الدین غفوروف کارشناسی ساحه، منتخب قطر قهرمانی جدیدی آسیا میگردد.
با اکنون گفتن همه شاید یه فوتبال است، ممکن باز یک چمپیونی آسیا نو پیدا شود، چون که دسته قطر دینا بسیار بازی خوب نشان داد. با فکر من بازی فینالی بسیار بازی خوب میشود.
خبری دیگر: دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان آمادگی را به لیگ قهرمان های فوتبال آسیا در شهر انتالیا ترکیه شروع کرد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه تا روز 9 فوریه ادامه می‌یابد. در اینجا اینچنین برگزاری یک چند بازی سنجشی با باشگاه‌های خارجی در نظر است. اولین بازی سنجشی استقلال روز سه‌شنبه 29 ژانویه با دسته تابال قستنای جایزه‌داری برنجی قهرمانی قزاقستان در سال 2018 دایر گردید. بازی با حساب 2-1 به نفع فوتبال بازان قزاق انجام یافت. باید گفت که استقلال برای اولین بار در لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک می نماید. رقیب استقلال در مرحله اولی مقدماتی برنده جام ازبکستان باشگاه اگیم کمی باشد. بازی 12 فوریه در شهر آلملیق ازبکستان دایر می گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. درود به شنونده بسیار گرامی مهمانی آزادی. از دوشنبه این شب و روز خوشباد و هوا برای شما پیام های گرم و صمیمی میفرستیم و برنامه را شروع میکنیم با یک خبر. با گردآوری اسم بیش از 20 بانوی آوازخوان و 5 زنی بستکاری دو عصر، نیمه دومی عصر 20 و اولی 21، حیاتای مومین و آوازخوان سرشناس تاجیک در کتابی تازه نشر خود از جایگاه آنها در رشد صنعت و موسیقی قصه کرده است. کتاب سهم زنان در رشد فرهنگ موسیقی تاجیکستان را هنرمند نقطه و نامزد علم های تاریخ حیات مومین و پس از 4 سال تحلیل و پژوهش فعالیت هم پیشه های خود ماه دکبر روی چاپ آورد. آوازخوان در این اثر خود بیشتر به بانوان توجه کرده است که اولین شده روی صحنه کسبی آمدند و با این در صنعت تاجیک انقلاب کردند. او همچنین از ستاره های استراده تاجیک از جمله منیژه دولت و شبنم سوریا و پروین شکرالله و چند نفر دیگر هم یاد رس شده است که در سال های مشکل بعد جنگی روی صحنه آمدند. مهمان نوبتی مجله مهمانی آزادی هم حیاتای مومین و هنرمندی معروف تاجیک و نامزد علم های تاریخ است. حیاتای مومین و
و نامزد علم های تاریخ، هنرمند خلقی تاجیکستان، سال 1962 در شهر تورسونزادا تولد شده است. ختم کرده کافدره موسیقی شرقی دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده است. فعالیت را سال 1985 از انسامبل روبوبچیانی چمن شروع کرده است. از سال 1991 تا 1995 رهبری بدیعی استودیای کنسرتی سیدو بود. بعدن 20 سال به حیث رهبری بدیعی انسامبل روبوبچیانی چمن فعالیت نموده است. صاحب عنوان هنرمند خلقی و هنرمند شایسته تاجیکستان است. سال 2015 رساله علمی خود را در موضوع سهم بانوان در رشد فرهنگی موسیقی تاجیکستان حمایه کرده است. در حال حاضر در دانشکده صنعت به حیث آموزگار فعالیت دارد. اویلادور صاحب 5 فرزند.
خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نخست میخواستیم از محتوای کتابی نوتان و اصلا سهم بانوان سراینده در فرهنگ و صنعت تاجیکستان بگوید.
اصلا در جامعه ما تا استقلالیت به دست آوردن ژانر سرایندگی رو همچون علم قبول نمی کردن و این اولین کار علمی است که در این کتاب نقش بانوان در رشد فرهنگ موسیقی سهم گذاشتن و ما رو آوردم با انمون بانوان نابغه که هرچند اینا نمایندگان عصر گذشته هستند، تا حال در عصر ما همین بانوان را کسی حالا تکرار کرده نتوانست است. در قسمت دویوم عصر 20 برای صحنه آمدن این بانوان خودش یک قهرمانی بود. تو با صحنه کسبی آمدن زنها، صنعت زنها خصوصا سراینده ها از مردها جدا بود و پس پرده بود و آمدن اینها برای صحنه کسبی این انقلاب بانوان در روی صحنه کسبی هست. مثلا اینجا حنیفه مولانوا اولین زنی که در مسکو از مصافات آوردن و از مصافات تحصیل کردن و صنعت اپرا را پیش بردن و اولین زن سراینده پروفسور هستند. توفه فوزیلوا هم در صنعت سرایندگی کسبی و خلقی سهم گذاشتن و در رشد تئاتر خیلی نقش کلان دارن. شایسته ملاجانوا این حافظه برند تاجیکا هستن که در آسیای میانه اگر در دنیا گویم مثل شایسته هایتی حالا خیلی سراینده کسبی نیست.
اوزخانوی جوان استراد هم اینجا یادوار شدگی هستن.
بله
چند نومی چند نفره.
بله
در این باره چی از در کتاب؟
وقتی اینها روی صحنه آمده بودند، شرایطی که امروز ما داریم اینها نداشتند. بسیاری هاشون از خودشون گذاشتن، اویله رو به درجه دویم گذاشتن و صحنه رو پیش بردن، صنعت رو پیش بردن و در زمان اینها برای سراینده کسبی شدن حتما باید یا مسکو یکون کشور دیگر باید رفته میخوندی. حاضر باشد، هر کسی ذوق دارد، شوق دارد، صحنه آزاد است، هیچ کی مونگی نمی کند و دختران سراینده ما آزادترند. من بیشتر دختران موفق زمان استقلالیت در اینجا گرد آوردم، چون بعد از جنگ داخلی ما بود، همه ما میدونیم که قریب 6-7 سال صنعت با رکود رفته بود، قریب که مردم بازم هم نمی آرستن. اینجا در برای منیجا نیگورا خول و پرویناش خرولوی و شبنامی سرایی و اینها هستن که اینها هم مثل همین نابغه ها زمانی بسیار مشکل بعد جنگ و جدال ها روی صحنه آمدن دختر جوان خیلی مشکل بود و قهرمانی رو طلب میکرد. همین دخترها هم قهرمان دوری خودشون بودن، بسیار کوشش کردن، هم آرایش موسیقیشون، هم نمود ظاهریشون و همیشه کوشش میکنن یک المنتی ملی خودمون رو نگاه دارن. اینها پیش از همه سرودهای خلقی رو زمانوی کردن.
ولی در هر صورت سالهای اخیر انتقاد از کاری سراینده ها کم نیست. از یک طرف پیوسته اسمی برخی از این ستاره ها را مسئولین اندوز در فهرست قرضداران نشر میکنند و اخیرا در یک نشست در وزارت فرهنگ هم از انتخاب متن و آهنگ تنقید و پیشنهاد شد که کاری آوازخوانان نظارت و تنظیم شود. در این باره شما چی نظر دارید؟
این درست است. انتخاب شعر، انتخاب سخن باید جاویدانه باشد، سرسرکی نباشد. در این جاده من دستگیری میکنم. البته ایجادکار آزادی را دوست میدارد، لیکن من فکر میکنم که هر یک آزادی سرحدی خودش دارد. همین هرچی از قالب کم اگر بیرون شدی که قانون شکنی میشود. نظارت باید در مؤسسه ها، در پایان باید باشد. بعد مؤسسه های دولتی برداشتن در کار. سراینده های محبوب نه همشون در مؤسسه فرهنگی دولتی فعالیت میکنند. امروز استودیوها بسیار شده، استودیوی ثبت آواز و سراینده رو نه، من فکر میکنم انمین استودیوهای ثبت آواز رو زیر نظارت گرفتن در کار. وقتی سراینده رو سرودش رو ثبت میکنند، باید شخصی باشد که همون متن رو از نظر گذراند. تنظیم استودیوی ثبت آواز ها رو کردن در کار.
نظرتون رو هم در مورد قانون تنظیم بارها بیان داشتید و تا جایی میدونیم شما هم یک زمان جریمه شده بوده طبق این قانون. مشکل در چی بود و نظرتون نسبت به این قانون چی است؟
از من هم جریمه بود. یک شرطنامه رو من پور نکرده بودم. توی همسایم بود، من با تبریکات در اومده بودم. شرطنامه رو اصلا حافظی که کسی رو کیرو میکنی، اما گروه اساسی پر میکنند. توفه سراینده اگر شما گوسفند برید، تیلا بوای برید، در نظری تویدار یا صاحب جشن نمیتوبد و حتما خواهی نخواهی یک سرود طلب میکنند. این میدونید می یک 13 سال پیش بود. سودیه ها تحلیل کردن این چیزا آموختن، گفتن که وقتی سرود را شما توفه میکنید با ما روی راست وقتی پرسیدن چند سرود خوندید، من گفتم دوتا سرود خوندم در آخر، گفتن که شما باید یک تا میخوندید. من دعوا کرده بودم از بالای سودی نایه سینو، بعد رفتم سود شهر، سود شهرم خونی نکرد، سود اولی رفتم، سود اولی من خونی کرد، ولی سود پایانی با سم جریمه کردم.
جریمه واسه چقدر می‌دادید؟
2500 سومون در همون وقت $750.
این چی تاثیر گذاشت بعد من بحثای دادگاهی معلوم است که دیگر به تاثیر نمیمونه فعالیت و زندگی است.
خیلی زندگی میدونید می زرنگی جان، زندگی خودش مبارزه است. از هر یک افتادن و پاکستان خودش درس است. من همیشه کوشش میکنم اپتیمیست باشم. از خطاگی هایی که از من گذشت، من کوشش میکنم از این چیز یک چیز گیرم برای خودم. من بعد اگر من تبریکات یا اونجا مهمونی روم، تنها یک سرود میخونم. من همیشه از خودم حمایت میکنم اگر حق باشم. دیگر بعد این بحث و تلاش ها، من گفتم که چند بار این چیز رو از دیگر آموختن و تغییرات و ایلاوه ها وارد شد به این قانون.
آقا حیاتو شما رو همچون یک هنرمند هم میشناسند که در یک هیئت زمان تاجیکستان و چرنوبیل رفته بودید.
ماله
خطر زیاد بود و صحتی و وقتا همی فکر در شما نبود که مثلا یک ریسک هست یا خطر هست؟
این یک سفر هنری نقشوی ما بود. ما 23 اپریل با اوکراین شرقی سفر هنری داشتیم. 26 این صدمه شد و تاسف‌آورش انا همین بود که ما گشتن آمدیم. اگر سفر هنری ما 45 روز به نقشه گرفته شده بود، ما 60 روز ماندیم. برعکس در مهمانخانه تنها ما مانده بودیم، به چرا، به آب. ولی گشت آمدن ممکن نبود. اگر پرتفته بیایی یا سرکشی کنی، آگاهی سخت میدادن و از کار میراندن. پهن کردن ممکن نبود، این چیزا وحیمه کردن ممکن نبود. ما رو آنم خیلی آگاه میکردن، ما رو هم خیلی تیار میکردن. وقتی ما چرنوبیل بودم، ما نه دخترای حالی شوهر نبر اومده، بعد از دانشگاه کار اومده بودیم، ما همین رادیاتور چی نمیفهمیدیم. برای ما وقتی ورتالوت کته از آسمان آب میپوشیدن هر نیم ساعت، و برای ما یک خرسندی بود. دویده میبرومدیم روی ما نمیشتیم و بازی میکردیم، ما نمیفهمیدیم که این رادیاتور بدتر از خودش درک میدید. لیکن هنرمندای کلونسالای ما هر بگه گیریه میکردن، خانه رویم گفته خیلی نگردوندن. ما برای همین مایوب گروهی سیویم هستم.
به نظرتون تو کجا شما توانیستید کمک کنید در همون وضعیت با ترانه یا با آهن؟
وقتی برنامه کنسرتی ما تماشا میکردن، همون لحظه ها از همین غم فارغ میشدن، گوش میکردن، رقص میکردن، قرسک میزدن. ما بالای بطیرو از که برای اینکه علف ها رادیاتسیا داشت، همه اونجا لباسی مخصوص کتی، تنها ما لباسای صحنوی کتی. ما چقدر در اینجا رادیاتسیا گرفتگی میدونید؟ از چند نفر اینا در قید حیات نیستن. الکه یک سرودی مشهور فولکلوری روسی هست، کالینا. وقتی ما جوان دخترو پنج نفر میخوندیم، اینقدر تولور با وج میومد. همین سرود رو سه باری تا حتی ما میخوندیم. اوی цвітёт калина поле у ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слов я не найду. و تا حاضر علمی سروده وقتی من گوش میکنم، من خیالم به علمون جوانی های 21 ساله 22 ساله بر میگردم.
شما سالهای اخیر دیگر در تلویزیون و چورابینی های دولتی کم پیدایید، سبب چی باشد؟
کار زیاد، اسپیرانتورا رو ختم کردن غایبانه. من امسال کتابی من منوگرافیم برآمد از چاپ. سرود پای هم ایجاد میکنم و فکر میکنم سالهای اخیر دیگر در شبکه های اجتماعی فعال تر است.
نبودا در روز رویخت سیاهی تلویزیون ها که نیستید؟
یک وقت بود، بله. پروژه 6 سال در پروژه اووزی تلویی تلویزیونی بهاریستان بودم. کما که گفتم توقف کنم، از من دام گیرم و هر یک ایت کوشش میکنم یک ترانه نو ایجاد کنم، ثبت کنم. امسال کوشش کردم در هر جایی که من رو دعوت کردم با سرودی نو برآمد کنم. یک سرود لطف بین ما، سخن از ارزوی سایت، آهنگ از دوران رحمت زاد، بسیار یک شیری شیرین است. لطف بین ما قسم را گوش کن، شل را تشمکون خاموش کن. شما شب های تو از اغیار باد، یک شبی باز مرا آغوش کن.
در برای فرهنگ اویلداری هم صحبت کردید پیشتر، من میشود که در برای اویلای خودتون هم فکر معلومتید؟ شما امروز تو جایی میدونیم بی بی هستید و بعضا نویره ها رو میگیرید. من چند فرزند دارید؟
اویلدار هستم. شوهر من نوازنده، دایره نواز هستم، مرادعلی، و 35 سال می شود امسال مخانه‌دار هستیم. از این خانه‌داری من سه پسر نازنین دارم، هر سهشون خانه‌دار، و پنج نبره دوسرویک دارم. بی بی بودن از مادر بودن شیرین تر، برای اینکه من فکر میکنم وقتی خودت مادر هستی، جوان تر هستی، با بعضی چیزها عقلت پورا صرفم نمی رود. اما اکنون نویره ها در پیش نظرت تازه کلان می شود و همیشه کوشش میکنی که می آن چیزایی که در خوردی فرزندات و فرزندات یاد ندادی خالگی رو پورا کنی.
آوازخوان سرشناس توجیک، نامزد علم های تاریخ و مؤلف کتاب تازه نشر سهم زنان در رشد فرهنگ صنعت تاجیکستان. بار دیگر سپاس میگویم برای صحبت پرمحتوا و تشکر به شما هم شنونده عزیز مجله مهمان آزادی که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهدارتان.
یک دو سخن دارم با تو، نیکی و خوش روزگاری، من طلبگارم با تو. در فراز زندگانی پای خدا هست بگذار، کردم و نکردت را جانی من هست بیش. چشمم آرزومندم و دنیا دایما فرخنده بود.